أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرغانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. چون قرآن کریم و همچنین وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبشر و منذر الهیان و چند مطلب پیرامون انذار الهی ذکر شد که ان شر الدواب ان الله ثم البكم الذين لا يعقلون و مانند آن، چند مطلب هم پیرامون تبشیر الهی ذکر می شود که این قسمت جزء اون تبشیره. مطلب دوم آن است که این کلمه اتقا گاهی در قرآن کریم نسبت به جهنم مطرح است، عذاب مطرح است و مانند آن، گاهی به خود ذات اقدس اله اسم داده می شود که ان تتقوا الله نفتقوا النار التي وقودها الناس والحجار و مانند آن. اگر کسی همتشون این چنین باشد که از خدا تقوا داشته باشد، وقایه الهی را دربر کنه، چنین کسی به این پاداش میره. مطلب سوم آن است که این خیلی هم شرط مهم نیست که نفرمود اگر از همه گناهان بپرهیزید، فود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم. معلوم بشود که هنوز برخی از سیئات و معاصی مونده. انسانی با تقوا اگر چون که از معاصی کبیره پرهیز کند، ذات اقدس اله اون سیئات صغیره را تکفیر می کند، یعنی می پوشاند. اون مبدل سیئات است، مکفر سیئات است. نظیر این تجترب و کبائر ما تنهان عن مکفر عنکم سیئاتکم. زیرا اگر کسی از جمیع معاصی تقوا داشته باشد و عادل کامل باشد، سیئه ای ندارد تا ذات اقدس اله اون سیئه را مستور کند اولا، بعد مغفور کند ثانیا. این که فرمود و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم، معلوم بشود که برخی از ذنوب صغار همچنان مونده است. معلوم بشه درجه بالا را قید نفرمود. خب اگر اتقا یعنی توبه از گذشته است، اگه توبه از گذشته است دیگه سیئه ای نمونده که مترتب بر تقوا باشد، تا خدا تکفیر اون و مستور کردن اون مترتب بر تقوا باشد. معلوم میشود خیلی شرط سنگین نیست. مشکل این است که با اینکه خیلی شرط سنگین نیست، تحصیلش برای ما دشواره. یه وقت است که گفته میشود اتقوا الله حق تقاته، اون اندازه که حق تقوا خداست تقوا پیشه کنید. بعد ادعی میگویند که این کاری دشوار است، آیه نازل شود اتقوا الله ما استطعتم، یعنی هر اندازه توانستی. یه وقت است که نه، یه شرط اقلی را ذات اقدس اله، شرط اقلی را ذات اقدس اله برای نیل به مقام فرقان قائل است، و این است که اگر گناهان کبیره را ترک کنی، مختصری از صغائر مانده باشد، خدا اونها را میپوشاند اولا، بعد می بخشد ثانیان. یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم. یه وقت از کسی گناه نمی کند خوفاً من النار، این حد اکثر آن است که از عذاب الهی برسد، اما از اون کمالات برسد نیست. این عبادتش عبادت عبید است، گناه نمی کند، اما خوفاً من النار گناه نمی کند، نه برای اینکه به مقام شرح تعبه برسد، نه اگر توبه باشد دیگه سیئه ای نیست از ذات اقدس اله بپوشاند یا ببخشد. که این شخصی که به نحوه ملکه با تقوا از گناهان کبیره پرهیز میکند، ولی گاهی مبتلا به گناهان صغیره میشود. در همین حد باشد خدا به او وعده چند لطف داده. مطلب بعدی آن است که اگر کسی به این مقام فرقان نرسید، باید در خود تجدید نظر کند، بداند که این حد اقل به هم تحصیل نکرده، یعنی مبتلا به بعضی از گناهان کبیره. همین حرفای رائج، غیبت کردن، دروغ گفتن، اموال مشتبه خوردن، خیلی از چیزهاست که انسان آلوده است و مبتلاست و اصلا به حساب گناه نمی آورد. اگر کسی از گناهان کبیر پرهیز کند، خدا وعده داد تمون این تشتن بو کبائر ما کن هن ان نکفر عن کن سیاده بو. مسئله بعدی آن است که چون تقوا مراتبی دارد، فرقان مراتبی دارد، ولی حد اقلش این است، پرهیز از معاصی کبیره، رسیدن به مقام فرقان بین حق و باطل. یه وقت از انسان نظیر حارثه ابن مالک به اونجا میرسد که انی انظر الى عرش الرحمن، این با صرف پرهیز از معاصی کبیره حاصل نمیشود. اما در خیلی از موارد که مردد است، حق با کی یا حق با کدوم مطلب است، در قضایا بین صدق و کذب و حق و باطل میماند، در مسائل سیاسی و اجتماعی تشخیص بین محق و مبطل گرفتار می شود، وظیفه خودش رو هم نمی دوند. این شخص دارای فرقان می شود، یعنی خدا به اون نوری عطا می کند که هم در مسائل علمی بفهمد حق چی و باطل چی، هم در مسائل اجتماعی و سیاسی بفهمد محق چیست و مبطل چی. این رو خدا عطا می کند. اول پوشش است بعد مغفرت، اول ستار است بعد غفار. اون فرقان کام و کامل است دیگر بین همه اشیا و همه اشخاص. خب پس اگر کسی به این مقام نرسید، مطمئن باشد که معاصی کبیر رو ترک نکرده. مطلب دیگران است که این قضیه شرطیه است و این مستلزم شک ذات اقدس راه معاذ الله نیست، چون در قضیه شرطیه مثل قضیه حمدیه جزم شک نیست. تحقق مقدم یا تحقق تالی مثل آقای خاص خودشو دارد. در قضیه اگر جزم نباشد که قضا نیست، وقتی قضا نبود دیگه قضیه نیست. قضیه را که قضیه میگوین برای اینکه عقل قاضی و داور بین موضوع محمول یا مقدم و تالی. منتها اگر حمدیه باشد، قضا به ثبوت محمول برای موضوع هست. و اگر شرطیه متصله باشد، قضا به لازم بین مقدم و تالی. و اگر شرطیه منفصله باشد، قضا به تعاند بین مقدم و تالی. این که میگوییم عدد عدد اما زوجون و اما فردان، این یه امای تردیدیه نیست، چون تردید که با قضیه سازگار نیست، شک که با قضا سازگار نیست. این جزم به تنافیست نه تردید. تردید آن است که انسان یه شبهی را از دور میبیند، نمیدوند زید است یا ام، میگه لست و ادری زیدون ام امرو. اما وقتی میگه العدد اما زوجون و اما فردان، یعنی من علم دارم که زوجیت با فردیت جمع نمیشود، فردیت با زوجیت جمع نمیشود. این جزم به تعاند است نه تردید. اگه تردید بود که قضیه نبود. اینجا هم ذات اقدس اله به عنوان حکم جزمی میفرماید بین تقوا و پیدا کردن شرح صد تلازم هست. البته خودش می داند که اهل تقوا به چی شرح صد داده می شود و که اهل تقوا نیست در شرح صد محروم. مطلب دیگر است که این چهار پاداشی که ذکر شده، که در حقیقت سه پاداشش صریحا ذکر شده، پاداش چهارمی به عنوان یه وعده عام است، اون را برخی از اهل معرفت به این صورت ذکر کردن، گفتن نتیجه تقوا تعریف است و تخریف است و تشریف. تعریف که به معرفت شناسی برمیگردد همین است، این تتقوا الله یجعل لكم فرقانا بین الحق والباطل، بین الصدق والكذب، بین الخیر والشر، بین الحسن والقبیح. ببانند نمیشه تعریف که به معرفت شناسی برمیگردد. تخریف همون یکفر عنکم سیئاتکم است، یک دهره تخریفی زیرا گناهان را میپوشاند. و تشریف آن است که مقام مغفرت میرسد و انسان بخشوده میشود. در بحث دیروز از معرفت شناسی سخن بیان آمده که این معرفت شناسی قرآنی نظام فاعلی و قائی را در مسئله مطرح میکند، برخلاف معرفت شناسی رائج بین صاحبان این رشته که اصلا معلم یا منشأ مغالطه که شیطان است در اون معرفت شناسی مطرح نیست. اینجا ذات اقدس اله معرفت شناسی را در قرآن به این صورت طرح میکند که علوم حقه به وسیله خدای سبحان از راه فرشته ها و انبیا و اولیا در دلهای مؤمنی القا میشود و همه شبهات و اشکالات و مغالطه ها به وسیله شیطنت شیطان وسوسه میشود که ان الشیاطین لیهون الى اوجیاهم لیجادلوکم، از این طرف هم الذین قال ربهم لا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، از یک یا الرحمن علم القرآن، از سوی دیگه ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، از سوی سوم اتقوا الله ليعلمكم الله، که در سوره مبارکه بقره است، از سوی چهارم و مانند آن که خدا معلم انسان است، اگر علمی را ذات اقدس اله عطا کند مشوب از هر گونه مخالفت است. در جریان یجعل لکم فرقانا در باری جنگ بدرم آمده است که یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اونجا بین محق و مبطل بعد از تشخیص حق و باطل تفکیک شده است. در تفسیر المرار آمده است که این فرق بین حق و باطل و تشخیص محق و مبطل که در جریان جنگ بدر بود همچنان ادامه داشت تا فتح بسیار از کشورهای اروپایی و حکمای افرنگ، فرنگی ها و افرنگ به اصطلاحشون، مردم فرنگ، مردم اروپا معتقدند که هیچ حاکمی عادل تر از حکام اسلامی نبودند و هیچ فاتحی هم مهربون تر از فاتحان اسلامی نبودند. کشورگشایی در عالم زیاد بود، ولی وقتی مسلمین به اروپا رفتن و اروپا را فتح کردن، عادلانه و حکیمانه فتح کردن، بعدها که حکومت از اعراب به دست ایرانی ها افتاد، اون حب ریاست و حب مقام و قلت تدبیر اینا زمینه شد و زمینه شد و زمینه فراهم کرد تا اون حکومتشون عوض بشود. اصل این سخن که جمله درست است، اون که در المنار آمده، برای اینکه اسلام هر جا رفت با تدبیرات رسول گرامی صلی الله علیه و سلم به هدایت های اهل بیت رفت، لکن نگهداریش تو همون اعراب آشوب به پاشد و خلافت به سلطنت تبدیل شد، بعد هم به دنبالش سالیان متمادی همین اعراب داشتن حکومت می کردن. یعنی بعضی که اهل بیت علیه السلام و علیه السلام خواهد نشین کردن، امویان گرفتن، برباریان گرفتن، کم کم به دست عباسیان رسید و این بدر عباس بودن که بالاخره اکثر ائمه علیه السلام به دست اینها یا شهید شدن یا تبعید شدن یا مسموم شدن. اون آثاری که بدر عباس کردن که کمتر از بنی امیه نبود. یا لیت جور بنی مروان دام لنا و لیت عبد بدر عباس شناری، اینا میگفتن عباسی ها عادل بودن، میگفت ای کاش این عدالت تو آتش بود و هم اون ظلم عملی بود. خب بالاخره وجود مبارک امام صادق و امام کاظم و امام رضا و امام جواد و امام هادی و امام عسکری صلوات الله سلام علیهم بر سهم بدر عباس، یا شهید شدن یا مصدوم شدن یا تبعید شدن دیگه. خب و اون اهانت به قبر مطهر سید شهدا سلام الله علیهم بر سهم بدر عباسی ها بود دیگه. در از آن است که این مشکل عرب و عجم نیست، این مشکل خاننشین کردن اهل بیت علیهم السلام و حکومت اموی و مروانی و عباسی. خب ملت هم این چین است، اگر ملت با تقوا بود فرقان سیاسی دارد، فرقان اجتماعی دارد، میفهمد حق با چی، میفهمد حق با چه گروهی، این هم میفهمد، چون اختصاصی به مسائل شخصی ندارد، مسائل اجتماعی و سیاسی را در بر میگیرد. مطلب دیگر این است که این تفسیر قرآن به قرآن هم از دیر زمان سابقه داشت، اصلش از اهل بیت علیهم السلام بود که برکت آیات قرآنی یکدیگر را تفسیر میکردند، بعد کم کم به شاگردان اونا هم رسید. از مالک سوال کردم یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، یعنی که ایشون آیه سوره مبارکه طلاق رو خوندن، گفت شو در سوره طلاق آمده است من یتق الله یجعل له مخرجا، منظور از این فرقان این است که انسان با تقوا در هیچ مشکلی نمیماند، چه مشکل علمی چه مشکل عملی. این من یتق الله یجعل له مخرجا که در سوره طلاق آمده به منزله مفسر این یجعل لکم فرقانا است که در سوره انفال آمده. البته هر دو سوره مدنی هست، هر کدام قبل از دیگری باشد میتواند شارح مفسر دیگری باشد، در اینجا از فرق ندارد. قرار این است که این سابقه داشته است. تنوین فرقان هم یک تنوین تفخیم و تعظیم است، یجعل لکم فرقانا، اون چنون فرقانی که با اون نورانیت دل انسان میتواند تشخیص بده کدوم مطلب حق است کدوم مطلب باطل. انسان به جایی برسد که بتواند تشخیص بده کدوم مطلب حق است کدوم مطلب باطل، کار آسانی نیست. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. این حدیث معروف را که فریقین نقل کردن، هم در جوامع روایی ما هم در جوامع روایی آیون اهل سنت است، این می تواند برگرفته از همین آیه قرآن کریم باشد. اون حدیث این است: من علم الله بما علمه اوتی علم ما لم یعلم، یا اورثه الله علم ما لم یعلم. اگر کسی اون چرا می دوند عمل بکند، اون چرا نمی دوند یاد بگیرد، خدا بو عطا میکند. یعنی این دیگه چنین علمی رو از خدا ارث میبرد. اگر کسی به اون چه میداند عمل بکند، ذات اقدس اله اون چرا که اون نمیداند رو عطا میکند. من عمل به ما علمه بوتی علم ما لم یعلم، یا اورثه الله علم ما لم یعلم. چون که نقطه مقابل رو هم همین طور است که العلم یهدف بالعمل بین اجابه و الارت هر علم به عمل میگوید بیا. اگر عمل اطاعت کرد، به دنبال علم حرکت کرد و رفت، یعنی شخص عالم با عمل شد، این شکوفا میشود میمونه. و الارت هر اگر این علم به عمل گفت به دنبال من بیا و عمل به دنبال علم نیامد، این علم از او گرفته میشود. یه چند سالی که حوضی درس میکند، بعد میبیند که عمل او را همراهی نکرده، کم کم به یه بهانه از حوضی بیرون میره، این چهار کلمه هم که خونده ازش یادش میره. این طور نیست که علم خدا به هر کسی بیده تا آخر هم نگه داره و کاملا هم نگیره. العلم یحتف بالعمل حاطف، سروش علم این است که بیا همراه من. اگر نیامدیم خب من رها میکنم کنم. اینونی کم سالی میمونه بود، بعد به بخیر سر انجام سن که به 60 سالگی رسید، انسان نه کار اجرایی رو قبول میکنه، نه او رو قبول میکنن برای کار اجرایی. اولین مصیبت یک روحانی همون دوران 60 سال به بعده که دیگه نه ذوق کار اجرایی داره، نه میتونه کار اجرایی بکنه، نه او رو قبول میکنن، مش تنها. اون وقت کار دیگر هم که از دوست ساخته نیست، اون سه با کتاب کار اولیه بود. الان دست به هر کتاب هم که بزنه نمیفهمه. از اون به بعد یه مرگ تدریجی برای شروع میشه، میشه یه عوام. خب از اون بعد که به درد کار اجرایی نمیخوره، که کار دیگه هم که اهلش نبود، کشاورز یا دامدار میره به سراغ کشاورزش، همون مغازه میشینه و لذتش میبره. اما این دیگه اونچنان نیست. اینها جز معجزات اهل بیت علیهم السلام است که از علم خبر میدن، از عمل خبر میدن، از شکوفایی علم خبر میدن، از مهاجرت علم خبر میدن. این هر دو حدیث از این سن خواست. خب اما اون حدیث که من عمل به ما علمه اوتی علم ما لم یعلم، یا اورثه الله تعالی علم ما لم یعلم، اون میتواند برگرفته از این کریمه باشد که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، بهرهای علم میدن. اگر کسی میگه رب زدنی علم، رب زدنی علم، راه مزید علم همینه، وگرنه علم کسی زیاد نمیشود. خب مسئله بعدی آن است که این که فرمود والله ذو الفضل العظیم، هم به صدر مطلب ناظر است، هم به زیر. به صدر مطلب ناظر است، فرمود به این که همه این کار رو تفضل الهی. این تو نیست که شما اگر با تقوا بودی طلبکار باشی، کسی با تقوا بود وظیفه خودش انجام داد. خب این نعمت هستی و نعمت مجاری علمی و عملی رو که خدا داد، شکر و نعمت اقتضا میکنه که آدم این نعمت رو به جا مصرف بکنه، بی جا صرف نکنه. این اولین وظیفه ما. حالا اگر ما اولین وظیفه رو انجام دادیم، ذات اقدس یا چیز دیگری به ما عطا میکند به عنوان فرقان به تکفیر سیئات و مغفرت ذنوب، این فضل عظیم خداست. این راجع به صدر مطلب، یعنی والله ذو الفضل العظیم ناظر به آن است که شما اگر با تقوا بودید استحقاق ندارید، بازم تفضلاً خدا به شما فرقان عطا میکنه. شما برای خودتون کار کردید و خدا به شما واداش میده. این چیه نیست اگر کسی با تقوا بود سودی به خدا برساند، این تکبر و انتم و انفعاد جمعی ها این الله قنی و از سوره بارکه ابراهیم است و بود. حالا اگر معاذ الله همه مردم روی زمین کافر باشند، این طور نیست که به خدا آسیبی برسد یا برساند. این تکفر و انتون دوان فیل ارده جمعی ها این الله غنی نده. پس ای کسی اهل تقوا بود به سود خود اقدام کرده است، جان و جسم خود را در رفاه گذاشته است. ولی به ازاره خدا بود پاداش عطا میکند، این پاداش تعریف و تخفیف و تشدید. پس معلوم میشه همه اینها رو تفضل الهی. گذشته از این ممکن است که غیر از این برکات سگانه فضل دیگری هم باز نصیب انسان بشود. مطلب دیگر اون است که این فرقان درباره تورات هم آمده، درباره قرآن کریم هم آمده و ما به موسی و هارون تورات عطا کردیم، یک عامل روشنی بخش به موسی و هارون سلام الله علیه ما عطا کردیم به نام فرقان. درباره قرآن کریم هم در اول سوره فرقان داره تبارک الذی نزل فرقان عبدل، قرآن را به فرقان وصف کرد، کتابهای انبیاء گذشته را هم به اجمال یا به تفصیل به فرقان وصف کرد. اگر کسی اهل تقوا بود به این معارف الهی که در تورات و انجیل و قرآن است راه پیدا میکند، چون فرقان حقیقی همینا، اونگاه میفهمد که این کتابهای الهی چه گفتن و مراد متکلم را با این کتابها خوب تشخیص میده، نه تنها وجوه تفسیری را بداند. مطلب دیگر آن است که در بخش قبلی یعنی آیه 28 تمود به این که اموال و اولاد فتنه است، در قبال اون هشدار یک بشارتی هم اینجا عطا کرده است که اگر با تقوا بودید میفهمید که اینجا راه صحیح را در حفظ مال و اولاد طی کردید یا نه، از اون فتنه تراز بیرون میایید، به عنوان که در امتحان موفق شدید بیرون میایید، که با اون بحث قبلی هم تناسب داره. در بحثی دیروز اشاره شد به این که انسان از اون جهت که هستی او ضعیف است، علم او و سایر کمالات علمی و عملی و محدود است. این چیست که گفته بشود ما اوتیت من العلم الا قلیلا و در باره قدرت یا حیات یا سایر کمالات نباشد، نه بلکه ما اوتیت من القدره الا قلیلا، ما اوتیت من الحیات الا قلیلا، بالاخره ما اوتیت من الکمال الا قلیلا، چون وقتی هستی انسان اندک بود کمالات کم محدود. ولی اگر این هستی به اون مبدا لا یزال وعد بود، در اثر و اتسمو به حبل الله این شخص خود حبل الله شد، مثل انسان کامل که کون جامعه است. این از اون جهت که مرتبط است به اون حیات محض، از اون حی محض که دائم الفضل علی البریه است، دائم الفیض علی البریه است، علوم به این انسان کامل افاضه می شود. این هم میشه مبدع و منبع بسیار علوم نسبت مراحل بعدی. لذا گاهی میفرماید سرون قبلا تفصیلونی، گاهی میفرماید اولین علوم اولین و آخرین را ما میدانیم، ولی اینکه این مرتبط شده است به اون مبدع لایزان. و باز در همین فضا هم اون چرا که ذات اقدس اله به انسان کامل مثل انبیاء و اولیاء علیهم السلام عطا میکند، نسبت به اون چه نداده است متناهی، اون مقداری که نازل نشده است بیش از اون مقداری که نازل شده است، اولا بیشتری نامتناهی بر متناهی، ثانیا اون چرا که به دار وجود آمده است میشه متناهی. یه مطلب، اون چه که مقدور خداست به نیامده بیش از اون مقداری که آمده، این دو مطلب. اون فیوزاتی که مقدور خداست به نیامده است اون متناهی نیست. چرا؟ چون اون مقداری که به خارج آمده عینیت یافته متناهی، اون مقدارم که مقدور خداست اگر اون ظهور پیدا نکرده اون مقدارم متناهی باشد، مجموع دو تا متناهی میشه متناهی. لذا اون مقداری که عینیت پیدا نکرده اون مقدار نامتناهی، و اگر اون مقدار نامتناهی بود فاصله بین اون مقداری که ظهور پیدا کرده و اون مقداری که ظهور پیدا نکرده فاصله قابل ارزیابی ریاضی نیست. بلاخره جریان بهشتی که پس از دیگری فیض خداستی که باید ظهور بکند و تا و حتی و علاش ندارد. اگر در باره جهنم و دوزخیان و عذاب کم و بیش اختلافی باشد، در باره بهشتی که اختلاف نکرده، بهشت و اهل بهشت مخلدن دائما، اونجا دیگر حساب رقم و امثال ذالک نیست، اونجا دیگر در باره مسائل متناهی است. اگر یه شیئی به نحو نامتناهی یافت شد و همچنان ادامه پیدا میکند، اون دیگه قابل محاسبه نخواهد بود. بنابراین انسان کامل به یه همچه فیضی مرتبطن، در نشأه قیامت هم البته مرتبط اساسی با فیض عطا عن غیر مجوز هم باز انسان کاملن که نمودارشون اهل بیت علیهم السلام. این بحث تا حدودی داره تمام بشود، اما ما اظهار تأسف میکنیم که این مسئله معرفت شناسی نقش اساسی دارد که چگونه تقوا نقشی دارد در اینکه انسان حقایق عالم را بفهمند. ولی به رخ اون مقداری که بحث راجع تفسیری تعیین می‌کند. این تتقیلا به همه است. خطابش به یا ایها الذین آمنو است. اگر غیر مؤمنم مؤمن بشود این راه را طی کند راه باز است. خطاب برای همه. منتها تقوا مراتبی دارد، فرقان هم درجاتی دارد. قبلا فرمودم در آیه 26 به خطاب به امت اسلامی که وذکروا اذ انتم قریب مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأیدكم بنصره ورزقكم من الطیبات لعلكم تشکرون. الان اینجا خطاب رهبر مسلمان ها میکند و به از یمکرو بکر لذین کفرو لیستوتو که او یقصرو که او یخرجو که و یمکرون الله و الله خیر الماکرین. به امت اسلامی فرمود شما اون روزی که اندک بودید و مستضعف بودید و از ترس آدم روایان در امان نبودید اون روز رو بیاد بیارید، الان که به عزت و نعمت رسیدید هم فراموشتون نشد. اینجا مستقیما به وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب بکند، رحمت بیاد بیار که شما در دوران مکه در چه حالتی بودید. اینا سرانجام تصمیم گرفتن که کار شما را یک سره کنند و بساط اسلام را برچینند. در اون دوران نظم صنادید قریش جمع شدند. بعضیا پیشنهاد دادن که ما او رو هفته عوض میکنیم، فقط موقع قضا بهش قضا میدیم. بعضیا پیشنهاد دادن که ما او رو از حجاز تبعید میکنیم. بعضا هم گفتن ما او رو اعدام میکنیم. اونا که گفتن ما پیغمبر را صلی الله علیه وسلم را هفته عوض میکنیم، این رأی نیاورد. گفتن که بالاخره شما که روی جای بستی مسلمان ها علاقمندان او، پیروان او که ادی در مکه، ادی هم در مدینه، توشی کنار جمع میشن، بالاخره او را آزاد میکنن. اونا که گفتن ما او را تبعید میکنیم، این پیشنهادم رأی نیاورد. گفتن بالاخره شما تبعید کردید، در حجاز در مکه ممکن است علیه بت سخنی نگوید، ولی هر جا رفت همین حرفا را میزند. پیشنهاد ابو جهل که گفت ما او را اعدام بکنیم رأی آورد، بنا شد او را اعدام بکنیم. خب چی او را اعدام بکنن؟ گفتن به این که اگر ما او را اعدام بکنیم بنی هاشم بالاخره قبیله او قیام بکنن تو خونریزی داخلی باز شروع میشه. ما طرز او را اعدام بکنیم که اونا نتوانن علیه معدمین قیام بکنن اینه که همه قبائل مثلا 40 قبیله است، از هر قبیله یه شمشیر داره آماده رزمی رو انتخاب بکنیم که این 40 نفر بریزن شبانه او رو شهید بکنن و خونش بین 40 قبیله پخش بشود. بنی هاشم که نمیتوانن با همه قبائل حجاز بجنگن، ناچار از صلح کنند و دیه بگیرن. این پیشنهاد رأی خود. البته گفتن شیطان در اونجا حضور داشت، گفتن از نجد آمدن به صورت پیرمردی همه تصدیق کردن و بنا شد که صبح روز معین بریزند و بکشند. ذات اقدس الهی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم از گاه وحی با خبر کسینه هم تصمیمی گرفتن و این هم مواظبن که در بستر شما در رخت خواب شما کسی هست یا نیست، اگه نباشه که شما تغییر میکنن. تو اون شب با علی بن ابی طالب سلام الله علیه بگو بجای تو بخوابن، اون رو پشت خود رو سرشون بذار که اینا وقتی آمدن از دور دیدن خیال بکنن تو خوابی. به صبح قصد اعدامت دارن. همون جریان لیلت النبی که تو وجود برکه از سمی جای پیغمبر علیه السلام خوابیدن، صبح شینا رفتن حمله بکنن، دیدن که چیزی که در بستر است علی ابن ابی طالب نه رسول الله. اینجاست که مرحوم کاشم القتام میگوید که به نظر من علی ابن ابی طالب سلام الله علیه شجاعتر از حسین ابن علی هم رسول الله است، ولی که سید شهدا روز روشن مسلح بود و میزد و میکشت و شهید شد، ولی اونجا وجود مبارک علی ابن ابی طالب این شهامت داشت که با دست خالی در برابر 40 شمشیر از 40 قبیله قرار بگیره و مسلح بشه و اربن اعراب بشه و یک حراسی در خودش احساس نمیکرد. این رو ایشون تو کشف القتال داره که به نظر من علی ابن ابی طالب از حسین ابن علی علیه السلام اشتر و در اون زمینه این آیه نازل شده است. الحمدلله.